الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل
محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسألة أمر ثالثی که اینجا عنوان کرده در رابطه با این که حالا ما جریان اصول را در اطراف علم اجمالی جایز بدانیم یا جایز ندانیم، صرف نظر از این بحث بفرمایید که آیا این مسئله جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخصوص اونجاییست که من علم به تکلیف، اصل تکلیف یا متعلق تکلیف داشته باشم، این مخصوص به اونجاست که خود تکلیف رو بدانم یا متعلق تکلیف رو بدانم، این فقط مال همونجاست؟ این جریان بحث میکنیم راجب این که اصول جاری میشه یا نه، یا نه این بحث رو تعمیمش بدیم، بگیم که فرق نمی کند چه در اونجایی باشه که اصل تکلیف رو بدانم یا اطراف متعلق تکلیف بدانم، یا نه جایی باشد که برای من علم اجمالی حاصل بشه به وقوع الامتصال، من علم اجمالی پیدا کنم که امتصال حاصل شده. لزوم نداره حتما بگیم جایی باشه علم به تکلیف داشته باشم، علم متعلق، نه، همین که علم اجمالی داشته باشم به وقوع الامتصال ما بین این دوتا، همین کفایت میکنه. اختصاص ندیم به اون صورتی که علم به تکلیف باشه. این بحثیست که الان اینجا مثلا یه مثالی که زده شده برای این مطلب، مثل اونجاییست که فرضاً من شک بکنم در مرحله امتصال، بعد از اینکه علم تفصیلی دارم به ثبوت تکلیف، شکی ندارم که من اونجا تکلیف دارم، میدانم که یه تکلیفی داره، مثلا یقین دارم که تکلیف به نماز دارم در بین این دوتا، در این جهت هیچ گونه شکی ندارم، حالا علم اجمالی دارم که در یکی از این دوتا نمازها حتما امتصال حاصل شده، در یکی از این دوتا نمازی خواندم حتما امتصال حاصل شده، ولی از اون طرف یقین دارم که یکی از این دوتا نمازها باطل باشه، جایی که بدانم اجمالا به بطلان احد الصلاتین بعد الاتیان بهما، هر دو نماز رو که آوردم یقین پیدا کنم به این که من یکی از این نمازهای من باطله. خب حالا در چنین جایی که من دو تا نماز آوردم، بعد از نماز اگر یه حالت شکی به من داد، قاعده فراق میشه در جاری بشه یا نمیشه؟ قاعده فراق بعد از نماز یقین پیدا کنم به این که یکیش باطله، بیا قاعده فراغ جاری کنیم، بیا آقا شک تو بعد از نماز دیگه. خب قاعده فراغ میگه چی؟ ولش کن دیگه، شک بعد از فراغ از اون. خب قاعده فراغ چکار کنم؟ در هر کدام جاری کنم؟ بگم اینم قاعده فراغ داره، اونم قاعده فراغ داره، یا نه یکی رو جاری کنم دیگری رو جاری نکنم؟ چون برای که من یقین دارم که یک نماز من گردن من آمده بوده، در یکیش رو آمده فراغ، نه در موضوع. حالا مسئله سوال اینجا اینه، آیا این جریانی که آیون بیان میکنن در امر متباینه بحث میکنن که در متباینه آیا چه باید کنیم، علم اجمالی داریم در بین متباینه، این مخصوص است فقط به علم به تکلیف و امثال اینا، یا نه ولو علم اجمالی به امتصالم کفایت میکنه؟ مرحوم صاحب آقای صاحب کفایه و دیگران، عده زیادی از علما فرمودن این اختصاصی نداره. گفتن این اختصاص نداشته باشه به این تنها جایی که علم به تکلیف باشه، میشه که صداقته. یه صلواتی رو بفرمایید. محبت کن یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج امت.
بله مطلب این شد که بس بنابراین نیاییم بگیم فقط این مسئله مخصوص اونجاست که علم تکلیف باشه. نه، اما از این که علم تکلیف داشته باشم، علم متعلق داشته باشم یا علم اجمالی به امتصاد داشته باشم، در همه اینها این بس قابل اجراه در امرین متباینه میشه بحث کرد. خب حالا این سه تا مرحله امر امور ثلاثه را که ما بیان کردیم، اذا عرفت هذه الامور ثلاثه را شناختیم، حالا برگردیم به اصل مرجع، اصل مطلب. اصل مطلب در چیه؟ در این است که حالا که من علم اجمالی دارم به وجود تکلیف در امرین متباینه، من میدانم که برای من نمازی واجب شده، نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهری، در جایی که من علم اجمالی دارم، آیا این علم اجمالی مانع میشه از جریان اصول و تلخیص در اطرافش؟ حالا که من علم اجمالی دارم که خلاصه یک نمازی به گردن واجب شده، آیا این باعث میشه که شما نمیتونید دیگه اصل عدم جاری کنید؟ یا بگید نماز ظهر برام واجب نیست، اصل عدم میشه. نماز جمعه واجبه یا نه؟ بگید نه، اصل عدم میشه. آیا این اصول نافیه رو که موجبش نفی وجوبه، این علم اجمالی مانع میشه از جریانی اون اصول نافیه؟ مطلقا ممکنه کسی اینه بپذیره، بگه آقا من وقتی علم اجمالی پیدا کردم دیگه حق نداری ترخیص بدید، ترکشو بدید. به آقا میخواد بیا با نه ندار، باید حتما بیاره. یه موقع ممکنه کسی اینجوری بگه من از ترخیص میکنه مطلقا، یا نه من از ترخیص وعظ میکنه نه مطلقا، مثلا میگه هر دو را ترک نکن، اما یکی رو ترک کنم یکی رو بیارم مانع نشه. آیا علم اجمالی کدام از دو میگه یم نو از ترک هر دو، یا ترک یکی از این دوتا هر دو چجوریه؟ یا یفصل تفصیل بینیم بالمانعیه انکان تکلیف فیه فعلی، یا اگر تکلیف در اون عمل فعلی باشه اونجا باید قطعا آورده بشه و الا فنا. حالا فعلی را بعدا توضیح میدیم، اینجا الان ممکنه براتون مجمل باشه، الان بعد ایشالا توضیح میدیم در کلام که فعلیت رو به چه معناست. حالا فعلا اسمش بشنویم تا بعد به خودش برسیم. بیاییم فرق بذاریم، بگیم که اگر تکلیف اونجا فعلی شد دیگه نمیتونه اصول نافیه جاری بشه، ولی اگر فعلیت نداشت اشکالی نداره، اصول جاری میتونه اصول نافیه جاری بشه. این یه تفصیل. یا تفصیل دیگر بدیم، چه فرق بذاریم بین داری که موافقت قطعیه لازم باشه یا مخالفت قطعیه. اگر موافقت قطعیه باشد خب بله اشکال نداره، ترخیصش اشکال نداره، در موافقت قطعیه ترخیص بشه جاری میشه، اما در مخالفت قطعیه نه، حرمت مخالفت قطعیه ترخیص معنا نداره. اینا محتملات چندگانه است که درباره این موضوع بحث کردن آیون، که ولی ذا گفتیم وجوه و اقوال، و اینا هر کدوم شیه و حجی دارد و قولی دارد باید بیان کنیم محضر مبارکتون، تا انشاءالله ببینیم که نظر شما عزیزان و نظر ما در اینجا به کجا منتهی میشه. خب اول اگر اجازه بفرمایید اینجا ما بریم سراغ این مسئله، حرمت مخالفت قطعیه را، که تقریبا علما خیلی رو این مانور دادن که بگن ما بیم که عملی که بکنیم که درش مخالفت قطعیه حاصل بشه این حرام ثبوتن و اثباتن، در هر دو مرحله حلاله، هم فی الواقع هم در مذهب استظهار مخالفت قطعیه کردن این حرام باشه. خب اگه حرام باشه معناش یعنی چه؟ معنای حرام بودن و مخالفت قطعی یعنی در اطراف علم اجمالی اونجا نمیتونید اصل جاری کنید، اصول نافیه رو نمیتونید بیارید، این معناش این میشه. اگه حرمت قطعیه رو قبول کنید معناش اینه که در این اطراف اونجا دیگه معنا نداره ترخیص شما بدید اینجوری. حالا در این مطلب میپردازیم به کلام مرحوم صاحب کفایه که در کفایه بیان کردن، ایشون رو محور قرار میدیم در بحث، بیان کلام ایشون رو خود توضیح میدیم خدمتون، بعد اگر عمری که اگر عمر کفافکت ایشالله فردا اشکالی که ما با مرحوم آخون داریم بیان میکنیم مسئلتون. پس امروز واجد شما میپردازیم به سخن صاحب که این عبارت مال کفایت الاصول محشا به حاشیه برمای میشکینی در جلد دوم صفحه 213 کفایه در این محشا به این حاشیه. این عبارتی که الان در براتون میخونم معنا میکنم مال مرحوم آخونده، مرحوم آخوند فرمیده لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا، اون تکلیفی که معلوم است بینهما یعنی بین المتباینه، این دوتا متباینه که من یقین دارم تکلیف داره، می فهمد تکلیفی که من می دانم بین این دوتا هست مطلقا، ولو کانا فعل امر و ترک آخرین، حالا چه اون تکلیف، تکلیف به معنای فعل امری باشد یا ترک امر دیگری باشه فرق نمی کنه، متعلق به فعل باشه یا متعلق به ترک باشه، علا کل حاله اون تکلیف معلوم فعل بی به هر صورت باشه، ان کان فعلیا من جمیع الجهات، اگر این تکلیف تکلیف فعلی باشه از همه جهت فعلی باشه، اینه از نظر علم، از نظر قدرت، از نظر بلوغ، از نظر همه چیزش، همه چیزشه، اگر این تکلیف کار فعلی یعنی من جمیع الجهات و ان یکون واجدن، یه معنای فعلی بکنی یعنی چه؟ این فرمان به این که تمام وسائلی که باید این تکلیف مقام احرازیت برسه به مقام وجودی برسه همش در جمعه، یعنی چه؟ یعنی اراده بهش توش هست، در مسئله واجب اراده داره، توجه داره، اونجایی که کراهت هست کراهت داره، اونجایی که مصلحت مصلحت لازمه رو داره، همه خصوصیاتی که در یک تفریم داشته باشیم همش درش وجود داشته باشه. فرمودن به این که به این معنا باشه کان واجدن لما هو العلت و تامه للبعث، مال واجب، او زجر، مال حرام، این بحث و زجری که الفعلی فعلی باشد و واقعا فعلیت شه، ما علا ما هو الاجمال و تردد و الاحتمال، در اینی که من مردد بینی که یا هازا یا هازا، ولی از نظر تکلیف هیچ گونه گیری نداشته باشم، همه وسائل و شرایط تکلیف فعلی درش مجهز باشه. اگر یه همچی چیزی فرض شد فلا محیس ان تنجزهی، آیا دیگه شک نکنید اینجا تکلیف حتما منجزه، دیگه گیره نداره که، تکلیف حتما منجزه. و صحت العقوبه علا مخالفته، مسلم اگر مخالفتم کردم و عقوبت دارم، کتک دارم، چون همه چیز رو شد. و این از لا محاله یکون ما دل به عمومهی على الرفع او الوضع او السعت او الاباحت مما یعم و اطراف علیه. در همچین جایی که علم اولیه علت تامش کامله، وعظ کامله، زج کامله، اگر چنین شد با این مطلب دیگه ادله رفع ما لا یعلم، ادله‌ای که در قبح قابل بیان داریم، ادله در وضع، ادله‌ای که داریم در سعه، امثال اینا دیگه نمیتونه اینجا جاری میشه، اینجا دیگه معنا نداره. تکلیف فعلی که شارع مقدس حتما از من میخوان، اراده واقعی داره یا در نهیش زجر واقعی داره، اینجا بیاد چیکار کنه؟ میتونی یک نیاری چی؟ مگه میشه گفت میتونی نیاری؟ مرخص نمیشه که. اگر تکلیف فعلی شد من جمیع الجهاد، دیگه شارع نمیتونه اجازه بده اصول نافیه رو جاری کنه، به اینکه شما نیاریش واجبو یا حرامو بیاریش، نمیشه. فبونه در همچی جایی اون ادله‌ای که دلالت میکنه به عمومش، علی الرفع سعدی سلام، علی الوضع در وضعه که وضع گفتیم، علی السعه انت فی ساعت مالا یا نبون، یا علی الاباحه اونایی که در این به اباحه اینا که تیمم یا اون معطراف العلمه، این دیگه نمیتونه اینجا رو بگیره. چرا؟ اینا مخصصن، اینا همه تخصیص خورده میشه مخصصن عقلن. چرا؟ به همون دلیلی که دیروز محضر خدمتون عرض کردم، چون سر به تناقض در میاره. دیروز خدمتون تقدیم داشتیم محضرتون، چون یه چیزی بگه حتما من نمیخوام حرام، بعد بگه عجب میشم دیده اشکال داره، نمیشه که این تناقض میشه، همون علتش هم فهمونه برای خود که لعجل مناقضتها معه، اگر میخواد اجازه بده این مناقضه میشه، تناقض که از مولا بدوره. پس این بخش از آیون این مرحله قبول کنید. اگر تکلیف فعلی شد، ترخیص در اطراف معنا نداره. این نتیجه رو من بهتون بگم، خاطر جمع بشید تا برید بعد وزن. و اما اگر آمد لگه دوم، لگه دوم کدومه؟ و الم یکن فعلی ین کذالک، اگر تکلیف این چنین فعلی نبود، این چنین یعنی چی؟ حالا این ایشالا ما توضیحش بعد میدیم، چون این چنین نباشه ولو از جهات دیگه فعلی باشه، ولی از این جهت که علت تامه بعث و زج نباشه، این ازش از این جهت منظور اینه، علت تامه زج رو بعث نباشد، از این قبیل نباشه. اگر اون نباشد چه اشکالی داره؟ ما در اونجا اصول ناقیه را جاری کنیم به حکم ظاهری. این خلاصه رو بگم بعد عبارت میکنم که مطلب بدید که من واقعا چی داره میگه. و بوده و الم یکن فعلی ین کذالک، اگر تکلیف این چنین فعلی نبود که علت تامه باشه، ولو کانه که چی؟ علو کانه، اگر به حیث لو علم تفصیلن لوجب امتثاله، اگرچه اگر به دست بیاره واقعا واجب بود امتثال بشه بتونه، و سهل اقام علا مخالفته، اگر پی می برد واقعا اینه می خواد مولا، عقوبت هم می تونست بکنه، مثلا بود اگر متوجه می شده که بدانه مولا می خواد، عقوبتش هم صحیحه، امتثالش هم واجبه، اما حالا به دست نیوردم، احتمال میدم شاید. اینجا لم یکن هناکه، میفهمد در اینجا لم یکن هناکه مانع عقلا ولا شرعا، هیچ مانعی نداره، نه عقلا مانع داره نه شرعا، چی بشه؟ من شمول ادله البراءه الشرعیه للاطراف، بخواد اطراف این علم اجمالی رو عدل شرعی بگیره، آخون میفرماد اشکال. فهمده اشکال نداره، میشه ادله اصول بیاد، اصول نافیه اینه بگیری هیچ کار نداره. خب حالا برسیم سر نتیجه گیری. و من هنا انقده، از این بیان من این روشن شد که چیچه انقده ها لا فرق بین لا فرق بین بین علم تفصیلی و اجمالی، هیچ فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست، هیچ فرق، فقط یک فرق. یه فرقش چیه؟ الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی. فرقش اینه، در باب تفصیلی حکم ظاهری برخلاف دیگه نمیشه، اما در علم اجمالی میشه. یه صلوات لطفا
اللهم
هیچ کدوم فرقی ندارن، الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیل، دیگه جای حکم ظاهری. فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سایر الجهات، اگر اون حکم فعلی شد از سایر جهات، لا محاله یسیر و فعلیا معه من جمیع الجهات، فرق نمی کنه که اونم همینطور از فعلی میشه. و لهو مجال مع الاجمالی، اما در اجمالی مجالی درش هست، میتونه فیوم که الا یسیر فعلی ین معه، یعنی با علم اجمالی فعلی نباشه، لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، میتونه بیاد حکم ظاهری بذاره در اطرافش، بگه آقا انت سعتون آزادی، میتونه انجام بدی. اگر چه و این فعلیان من غیر حاضر جهه، اگر چه از راه دیگر جهات دیگر فعلیه، مثلا از نظر قدرت فعلیه، از نظر بلوغ فعلیه، از نظر عقل فعلیه، فقط از این جهت فعلیت، در این جهت شعریکی می فهمد، اینجا دیگه اشکالی نداره. پس برابری ایشون آمد تفصیل قائل شد بین علم اجمالی با علم تفصیلی. در علم اجمالی چون فعلیت محرز نیست از همه جهت من جمیع الجهات، اشکالی نداره سعه دادن، اما اگر در علم تفصیلی، علم تفصیلی چون 100% من جمیع الجهات همه چیزش تأمینه، حق محرز دادن نداره. و این عبارت مرحوم آقای آخوند را علمای بعدی که آمدن نشستن توضیح دادن که ایشون منظورشون از این فعلی چه معنایی میخواد بگه، از چه نظر فعلی باشه، از چه نظر فعلی نباشه، این رو فردا ایشالا براتون توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله.